دلم گفت باز هم نرسید، آن که محو پریدنش بودم باز هم این کاروان نبودان که چشم در راه دیدنش بودم. حیف شد که نیامد و من هم نشنیدم سلام عباسم و ندیدم دوباره پیش حسین پیش زینب قیام عباسم. داشت او سمت خانه بر میگشت، ناگهان ناله ای صدایش کرد، زن پیری میان قافله بال مادرش خواند و در عزایش کرد. مادر صدا دل ام البنین بود، زیر چادر به زیر گرد و غبار چهره سوخته پر از چین داشت. خوب معلوم بود از سر و رویش، دیده ای تار و گوش سنگیل داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند رادیو معارف. خب بحث اربعین، این که یک حرکتی به این عظمت شکل میگیره، به هر حال منوط به این هست که طی سالها و ماهها و هفته ها براش برنامه‌ریزی ها و تدارکات مفصلی انجام میشه. و یکی از جایی که این برنامه‌ریزی ها رو انجام میده کمیته فرهنگی استاد مرکزی اربعین هست که ما همکنون در خدمت جناب آقای سعید غضنفری دبیر کمیته فرهنگی هستیم. آقای غضنفری سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادر بزرگوار و همه شنوندگان حسینی و مشتاق زیارت از سید شهدا در رادیو معارف.
متشکر. چه تدارکات و فعالیت هایی انجام میگیره توسط کمیته فرهنگی که از دبیرش هستید، برای اینکه ما شاهد این عظمت و شکوه باشیم و با کمترین در واقع اشکالات و آسیب ها؟
باید به حضورتون عرض بکنم، خب کمیته فرهنگی آموزش اربعین کشور بناش بر این بوده که تمام فعالیت فرهنگیش ناظر بر آموزش باشه و فعالیتش رو هم تا پایان مرزهای خروجی جمهوری اسلامی ایران در حقیقت معطوف کرده بود و بعد از مرز به عنوان رکن اجرایی در کنار سایر ارکان فرهنگی در کشور عراق با مسئولیت رایزن محترم جمهوری اسلامی ایران در بغداد به فعالیت فرهنگی خودش داره ادامه میده. یعنی ما هر برنامه ای رو تو ایران تا مرزها که داریم اجرا میکنیم، خب یقینا کمیته فرهنگی آموزش اربعین کشور مدیریت، راهبری و سیاست گذاریش رو انجام میده و اجراش به دست بدنی مردمی و فعالین فرهنگی استان هاست، ولی در خارج از کشور و در کشور عراق زیر مجموعه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فعالیت فرهنگی خودش رو انجام میده. ما در این روزهایی که به اربعین نزدیک میشیم، عمدترین فعالیت هامون معطوف به برگزاری مراسمات در مواکب فرهنگی و در صحنه حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف، مقبره آیت الله حکیم در شهر نجف اشرف و به مرور در عمودهای طریق الحسین یعنی مسیر نجف به کربلا خلاصه میشه و انشالله در روزهای باقی مونده به اربعین به شهر کربلا میرسه. اعزام بیش از 1700 مبلغ با ثبت نام و سطح سنجی و آموزشی که در ایران صورت گرفته شاید یکی از بارزترین فعالیت‌های فرهنگی کمیته فرهنگی اربعین بوده. همچنین تدوین برنامه‌های جذاب و کاربردی برای گروه سنی کودک و نوجوان در شهر نجف، کربلا و بین مسیر همیشه به عنوان یکی از برنامه‌های فاخر فرهنگی اربعین ازش نام برد. در کنار همه این برنامه‌ها، برنامه روایتگری مصور واقعی عاشورا و اربعین و همچنین سبک زندگی حسینی جزو برنامه‌های پرمخاطب ما در سال‌های گذشته بوده که امسال به زبان‌های مختلف الحمدلله برای زائرین از سید شهدا تدوین و برنامه‌ریزی شده که طی روزهای اخیرم به مرحله اجرا در اومده در اماکن و مواکب فرهنگی متعدد.
آقای قزنفری، به هر حال توی اشاره فرمودید بحث اربعین به هر حال یه ظرفیت خیلی وسیعی رو در اختیار مسئولان فرهنگی قرار میده برای بهره برداری بیشتر، برای تبیین آموزهای مکتب اهل بیت، مخصوصا حالا برای کسانی که از اقلیت‌های دینی هستند که از سراسر جهان هم میان. چقدر ما از این ظرفیت استفاده کردیم؟ هنوز چه جایی وجود داره برای استفاده بیشتر برای آشنایی مردم با آموزهای اهل بیت و در واقع افزودن کفه شعور برای مراسم؟
این مطلبی که عرض کردم برگرفته از تأکیدات مقام معظم رهبری و اشاره به منویات خود ایشونه، چون حضرت آقا بارها و بارها تأکید داشتن که ببینید زائر وقتی مشرف میشه به عراق در ایام اربعین با یک شوری میره، ببینید با چه شعوری برمیگرده، با اون توشه برگشتش چه بوده. یقینا اربعین نه تنها بین دو ملت ایران و ملت دوست و برادر و همسایه عراق میتونه نقطه عطفی باشه، به نظر من برای کل کشورهای اسلامی که تو این موسم به عراق مشرف میشن میتونه پیوند دهنده محکمی رو ایجاد بکنه. من یه نکته ای رو جا داره خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم. بارها تو رسانه‌های مختلف دیداری و شنیداری و مکتوب عرض کردیم که ما طبق فرمایش و رهنمود حضرت آقا، ما میزبان اربعین در عراق نیستیم و تمام این فعالیت های ما نبایستی خدای نکرده طوری قلمداد بشه که حس میزبانی رو از مردم عراق بگیره. ما آمدیم اینجا پشتیبان و حامی مردم و ملت عراق هستیم. اصل برای ما تکریم مردم عراق، اصل برای ما در حقیقت
میزبانی مردم عراق،
بله، تقویت دولت عراق، تکریم مرجعیت عراق، اینها برای ما اصله و ما در عراق در ایام اربعین پشتیبان و حامی مردم و مواکب عراقی هستیم و خودمون رو متصدی میزبانی اربعین در عراق نمیدونیم. اینکه ما شاید برای سال دوم داریم طرحی رو به نام طرح تکریم از مواکب عراقی اجرا میکنیم به این خاطره که میخوایم بگیم که هر کار خوبی یقینا یه تشکری در ادامهش لازمه. ما سال گذشته بیش از 700 موکب رو تکریم کردیم، امسال در سال دوم با شکلی جدید و متفاوت از بیش از 1000 موکب عراقی تقدیر و تشکر خواهیم کرد که انشالله در روزهای منتهی به اربعین این برنامه فاخر هم به اجرا در میاد.
انشالله. نکته‌ای هست که باقی مونده شه برای گفتن آقای؟
خیلی ممنون و متشکرم از زحمات شما و سایر رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران که در انعکاس فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی تلاش می‌کنید، سپاسگزاریم.
خیلی متشکر. ما هم برای شما آرزوی سلامتی و موفقیتی بیش از حد و بیش از بیش داریم که انشالله که خداوند اسم شما و ما رو همه زائران رو انشالله در تومار عزاداران واقعی اربعین انشالله ثبت و ضبط بگرداند انشالله. اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم اللهم ارزقني اللهم
ارزقني شفاعه الحسين يوم الهروب.
آمین یا رب العالمین. جا داره که تشکر کنیم از همکارانمون که اعزامی بودن از رادیو معارف به دیار دوست و عزاداری ها، راه پیمایی ها و اون حال و هوا رو برای ما به دفعات انعکاس دادن با گزارش هایی که برای ما فرستادن، مخصوصا دوست عزیزم جناب آقای امامی که این گزارش رو زحمتش کشیده بودن و کلن تیم اعزامی که از طرف رادیو معارف به عتبات عالیات اعزام شده بودند. ما از رادیو معارف با بخش سحرگاهی همچنان همراه شما دوستان هستیم تا لحظات دیگه با مکارم خوبان، سخنان اخلاقی آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه با شما خواهیم بود. 3:35 پارسایان به سیره و اخلاق علما میپردازه. 3:45 معرفی کتاب سلوک عاشورایی داریم از تعلیفات مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی در برنامه گنجینه. 4 زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره به پاسخ به سوالات شرعی شما. از 4:30 با برنامه صبح نیاز ویژگی اذان صبح به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در 5:10 خواهیم رفت. 5:20 گوهر ناب به شرح زیارت جامعه کبیره اختصاص داره توسط مرحوم استاد مهندسی و 5:50 هم شرح اشتیاق به پخش زنده دعای ندبه اختصاص داره از حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که انشالله شما رو در جریان این زمزمه عاشقانه قرار خواهیم داد. سپاسگزارم که همچنان با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستید. مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه 24 تقدیمتون.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آین زاری از نفس آسمان شمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و علی اعدائه الاجمعین. بحث راجع به این جهت بود که یکی از رذایل اخلاقی عبارت از سوء خلق است. سوء خلق به معنای اخص، سوء خلق به معنای اخص را در جلسه گذشته بحث کردیم و تشریح کردم، البته به اون مقداری را که من دسترسی بهش داشتم، چون موضوعاتی را که درش طرح شده در روایات در رابطه با حسن خلق شاید بیش از 20 موضوع باشد که از نظر خود حسن خلق، آثارش و امثال اینها در روابط مختلفه، ولی من اینها رو برای اینکه آسان‌تر باشد بهره‌گیری ازش به 5 تقسیم می‌کنم. اما دسته اول از روایات که توصیف می‌کند و تعریف می‌کند و مدح و ستایش میکند حسن خلق را. مجموعاً از روایاتی را که در رابطه با خود حسن خلق است، امثال این روایات این به دست میاد که انسان حسن خلق را از کیفیت حرکت می‌داند. این دقت کنید، از نظر ظاهر راجع به صحبت کردن، صحبت صحبت است. اگر صحبت و کلام کلامی خوش باشد، حسن کلام و سوء کلام، اینو دقت کنید، حسن و سوء، خوب و بد بودن کلام، این دو جور تصویر دارند. یه وقت هست در رابطه با موادی است که در کلام استخدام میشه از نظر الفاظ و لغات، نعوذ بالله الفاظ زشت. اینجا ما بحثمون راجع به این نیست، بعد با بحث میکنیم. نعوذ بالله فحش دادن، سب کردن، تهمت زدن، امثال اینها. مواد اگر خراب باشد، مثل فحش دادن مثلا فرض کنید، این نیست. ما بحثمون این است که مواد کلام به اون معنا زشت نیست، بلکه در کیفیت ادای کلمات است، کیفیت سخن گفتن. یک کیفیت بدی باشد از نظر ادا کردن، مثلا فرض کنید راجع به چهره، ممکن است کسی برخورد کند به انسان، سلام کنه با یک ابروی گره کرده و روی ترش سلام کنه، و ممکن است با یک روی باز. این دومی با اولی از نظر عمل یکیست، برخورد است، هر دو هم سلام کردن، دقت کنید. اما اولی در کیفیت چهرش ما داریم دقت میکنیم، و دومی را هم باز در کیفیت چهرش. برخورد، برخورد چهره، چهره از سخن، یک سخن، اما تفاوت از نظر ظاهر در کیفیت است. گرچه از نظر دقی بحث دیگری دارد، من از نظر ظاهر بحث میکنم. این روایات ازش استفاده میشود کیفیت حرکت ظاهری چهرت جزء اعمال توست، کیفیت حرکت زبانیت جزء اعمال توست، چه بسا کیفیت حرکت روحیت، اون ملالت یا شادابی، یک حرکت میکند روح، این جزء اعمال توست، چه بسا انسان این را از نظر اعمال به حساب عمل نیاورد. ولی از این روایات استفاده میشود که اینها جزء عملند و اینها در قیامت شکل میگیرند. همین کیفیت حرکت روحی، چهره‌ای، زبانی، یعنی سخن و کلام، اینها در قیامت شکل میگیرد. و اگر حسن باشد، حسن خلق باشد، اینها در قیامت دارای ارزشی زیاد است. تا اونجایی که گفته می شود اولین چیزی که در میزان عبد گذاشته می شود مسئله این کیفیت حرکت روحی و جسمی اوست و سخنی اوست. و و در بین اعمال سنگین ترین عمل همین کیفیت حرکت هست که تو به حساب نمی آوردیش. ما از مجموع این روایات این رو به دست بیاریم که حسن خلق، خود حسن خلق، عملون و کیف عمل، چگونه عملی، و همین عمل هم در قیامت شکل می گیرد و چه شکل زیبایی. و اما دسته سوم از روایات که حسن خلق را در رابطه با مسائل روحی مطرح می فرماید، روایاتی را که من به عنوان دسته سوم مطرح می کنم، اینها درش از نظر الفاظ مختلف است. روایتی در رابطه با حسن خلق هست که او را با کمال ایمان مطرح می کند، روایاتی است به عنوان اکملیت مطرح می کند حسن خلق را در رابطه با ایمان، اکملیت عقلی، حسن ایمانی از نظر دین، نگهداری دین، امثال اینها موضوعاتی است که در این روایات هست. من دیدم اگر بخوام مفصل بخوام اینو بحث کنم خیلی طولانی میشه، لذا من اینها رو فهرستوار میخوانم. روایت منقول است که حضرت فرمودند: اربع من کن فیه کمل ایمانه. چهار چیز است که در انسان باشد، این حکایت از کمال ایمانی انسان می کند، و یکیش دارد حسن الخلق. حسن خلق حاکی از کمال ایمان است، یعنی انسانی که ایمانش به حد کمال رسیده باشد دارای حسن خلق است. باز روایت اصلش در اصول کافی است، صاحب وسائل از اصول کافی نقل میکند، روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، صحیح محمد ابن مسلم: ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل ترین مؤمنین از نظر ایمانی اون کسانی هستند که از نظر حسن خلق در یک مرتبه بالاتری باشند، احسنهم خلقا. یه رابطه بین حسن خلق و ایمان. با صاحب وسائل روایت را نقل می‌کند، اصلش در عیون اخبار الرضا است، از علی علیه السلام که حضرت فرمودند: اکملکم ایمانا احسنکم خلقا. کاملترین شماها از نظر ایمانی بهترین شما از نظر خلق است، رابطه بین ایمان و حسن خلق. صاحب وسائل باز روایت دیگری است نقل می‌کند در همین باب، که اصل روایت در مجالس است، از امام صادق صلوات الله علیه که ایشان حدیث فرمودند از پدر بزرگوارشون، از جدشون، از پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم فرمود: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. باز رابطه بین ایمان و حسن خلق. روایت دیگری است، این هم سندش عامی است، صاحب وسائل نقل می‌کند از پیغمبر اکرم که: ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. امثال اینا. خب اینها مسئله رابطه بین ایمان، دقت کنید، و حسن خلق. حالا رابطه بین عقل و حسن خلق هم هست. صاحب وسائل نقل می‌کند روایت را، اصلش در اصول کافی است، که امام صادق صلوات الله علیه فرمود: اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا. کاملترین مردم از نظر عقل نیکوترین اونها از نظر خلق و طبع است. در یک روایتی است رابطه بین حسن خلق و ایمان را مطرح می کند، اما نه به عنوان کمالی بلکه به عنوان حسنی، که اون روایت را صاحب وسائل نقل میکنند از اون اخبار رضاست که دارد پیغمبر اکرم فرمود احسن الناس ایمانا احسن هم خلقا، که باز همون رابطه بین ایمان و حسن خلق است. این از همون دسته از روایات است. اما رابطه بین دین و حسن خلق، باز ما روایت داریم و روایت از پیغمبر اکرم از صاحب وسائل نقل میکند روایت را، اصلش در خصال صدوق است که پیغمبر اکرم فرمود حسن الخلق نصف الدین، تا میرسد به روایاتی که راجع به حفظ دین، که حسن خلق موجب میشود که انسان دینش را حفظ کند، یعنی اگر بخواهد دینش را حفظ کند. روایت را صاحب وسائل نقل میکند از مجالس است که در اونجا روایت اصلش از امام صادق صلوات الله علیه قال ان الله رضی لکم الاسلام دینا، خداوند راضی شد برای شما به اینکه اسلام دین شما باشد. فاحسنوا صحبته، نیکو حفظ کنید و ملازمت را، ملازمت با این دین را نیکو. به سبب چی ما حفظ کنیم؟ به سخا و حسن الخلق، به سبب جود و چی؟ و حسن خلق. حفظ کردن این دینی را که خدا راضی شده است برای ما، یعنی دین اسلام را، به سبب جود و حسن خلق او را حفظ کنید و ملازمت او را داشته باشید. یک روایتی است، اون هم از پیغمبر اکرم است، مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کند که ان الله استخلص هذا الدین لنفسه، یعنی خداوند مخصوص خود گردانید این دین را. ولا يصلح لدينكم الا السخاء و حسن الخلق، یعنی نیک نمی کند دین شما را مگر جود و حسن خلق. الا فزینوا دینکم بهما، هان آگاه باشید، زیور کنید، زینت دهید دین خودتان را به سبب جود و حسن خلق، که جنبه تزیینی نسبت به دین دارد در رابطه با دین. خب این مجموعه این روایاتی را که ما به عنوان یک دسته و یک گروه که در رابطه با روح ما این رو طرح کردیم. خب چه استفاده میکنیم؟ دقت کنیم، رابطه بین ایمان و حسن خلق، رابطه بین عقل و حسن خلق، رابطه بین دین و حسن خلق اینطوری میشود. و اما ایمان با حسن خلق، انسان معمولاً سوء خلق که پیدا می کند، یعنی ملالت روحی و گرفتگی چهره و از نظر سخن و صحبت کلام سوء که پیدا می کند، یه وقت هست در رابطه با مسائل طبیعی است، یعنی تحت اراده موجود زنده‌ای به حسب ظاهر نیست مواجه که میشه، یعنی انسان دیگر، اونگاه هست که این سوء خلق پیدا میکند. بی جهت که انسان نشسته که سوء خلق پیدا نمیکند، که باید در ربط با یک مسئلهی باشد. اگر اون موضوعی را که انسان در ارتباط با او سوء خلق پیدا کرده از مسائل طبیعی باشد که در ارتباط با اراده انسانی نباشد، اینجاست که ایمان است که سوء خلق را برطرف می کند. فرض کنید خوشایندش نیست، ملالت روحی واسش پیدا کرد، حوادث طبیعی، بعد هم گرفتگی چهره. حالا یه مثال بزنم، فرض کنید در بیابون عبور می کند، یک دونه طوفانی شد و خاک اومد رفت تو چشمش، هم روحش ملالت پیدا می کنه، هم از نظر چهره ابرو ترش میکند، و هم از نظر زبان هم یک لا اله الا الله هایی میگه بدتر از صد تا کفر. از نظر کیفیت عمل.